یه سوالی تو حاشیه مطرح شد که خود سوال اینن اونقدر مد نظرم نیست که فکری که به دنبالش آدم میکنه اون که اگه 30 سال دیگه ما موفق نشیم این جلسه در پرتو اون عدم موفقیت به نظر هر کدوم از ما چه جوری میاد؟ این خوشبینی ها، این بحث های مربوط به قدرت سیاسی، این بحث های مربوط به اصطلاح ما میریم انجام میدیم پیروز میشیم فهم دنیا ما این توش و کسی دیگه نیست، آیا مسخره به نظر خواهد اومد؟ آیا کسی پشیمون خواهد شد از این؟ آیا این پوک و پوچ به نظر خواهد اومد اگه ما موفق نشیم؟ به نظر من یه جنبه مسئله دیگه رو میخوام اینجا تاکید کنم، اونه که من همیشه مخالف بودم زندگی سیاسی یه نفر همه زندگیش باشه یا اصلا اصل زندگیش باشه. میگم زندگی یه چیزی که هر کی برای خودش داره، در تو کل دنیایی که توش پا گذاشته و بعد جوانه مختلف تجربه کنه و آخر تو سن پیری وقتی به گذشتش نگاه میکنه خوشحال باشه از اینکه اینطوری زندگی کرده. و همیشه مشکل داشتم با سازمان‌های سیاسی یا مکاتب فکری یا فرقه سازی‌هایی که آدما رو میگیرن به صورت یه ابزار، یه کاری که باهاش میخوان استفاده بکنن استفاده میکنن و دنیاشو محدود میکنن به دنیای فرقه. و آخر سر وقتی نگاه میکنی، وقتی به طرف نگاه، من فهمم یه مجاهد اگه به سن 60 سالگی برسه برگرده گریه کنه بگه چی بود؟ من داشتم چی کار میکردم؟ من بکنم ما یه تصویر روشنی باید داشته باشیم علاوه بر رابطه مثلا فعالیت سیاسی به عنوان حزب میخوایم بکنیم و بس قدر سیاسی از اون چی که هر کدوم ما شخصا تو زندگی میخوایم بهش برسیم. و به نظر من هشدار میدم علیه هر جور استنباطی که گویا این فعالیت حزبی زندگی ماست، گویا این پیروزی تنها مثلا تمام داستان زندگی هر کدوم از ما این اتفاقی است که اینجاها برامون میفته و خلاصه میشیم در این. لاجرم اگه مثلا 20 سال دیگه نتونستیم موفق بشیم مغبون شدیم یا یکی میتونه برگرده ما بگه دیدی گفتم عمرتون رو تلف کردیم. ما باید بتونیم در هر از اونجوری زندگی کنیم که یه آدمی که پاد این دنیا گذاشته زندگی میکنه و در نتیجه احساس یکی از خصوصیات فرقه اینه. مثلا به این معنی فرقه نباشیم. تو اون بعد سیاسی که گفتم این شخصیت ها، همه ای ما باید این شخصیت ها باشیم. هر کدوم از ما به تنهایی اون جدالش رو با دنیا و زندگی که برای خودش داره بکنه و اون استفاده که از دنیا باید بکنه برای خوشبختیش باید بتونه بکنه. من این از این نظر میگم که مبادا این مثلا در مقابل کسایی که میگن خوشخیالی یا مثلا فرسون ذهنی گرایی، من میگم این ذهنی گرایی نیست که یه عده جمع بشن بخوان سد بزرگی جلوی رودخونه بزرگی بزنن یا مثلا نتونن بزنن، اینو خونه شون کار دیگه میکنن دیگه. این ذهنی گرایی نیست اگه یه عده سعی کنن برای مثال وبا رو ریشه‌کن کنن یا مالاریا رو ریشه‌کن کنن به مقوله آزار کودکان خاتمه بدن. این ذهنی گرایی نیست حتی اگه نتونن این کارو بکنن، حتی اگه نشکست بخورن تو این پروسه، چون خود این کار بخشی از پراتیک کردن انسانیتشون و انسان بودنشونه. به نظرم کمونیسم باید اینجا رو کار تو کسب کنه، کارگری باید برای ما اینو داشته باشه که اینم یکی از کارهاست که من آدم خیلی فهیم خوشبخت درگیر با همه جوانه به زندگی بیرون میکنم و ازش لذت میبرم و اگه موفق شدیم که خیلی خوب، اگه نشدیم من عمر زندگی بهتر از هر کسی دیگه که اطمینان میشناختم، از کسی که رفت سر کار فلان کرد، از کسی که رفت تو رشته‌ای، کسی که پزشک شد یا مهندس شد یا منم شاید پزشک و مهندس باشم و این کارو بکنم. حالا زندگیمو قربانی فعالیت سیاسی نکردم، چون این بدترین احساسی که توی سازمان میتونه وجود داشته باشه. یه عده‌ای هستن زندگیشون قربانی فعالیت سیاسی میکنن. به نظرم حالت خوب وقتیه که فعالیت سیاسی لذت بخش باشه، خلاق باشه و طرف از این که تو این کاره، یعنی ولش کنن هم دوست داشته باشه بیاد اینجا، بعد اینکه امکاناتش رو تو جامعه کور نکرده، محتاج این فعالیت سیاسی نیست برای آدم بودنش یا برای احترام گذاشتن به خودش، محتاج این نیست این فعالیت سیاسی برای کسی بودن برای بقیه. کسی هست واسه همین این سازمانشه. و این فکر کنم وقتی تو این جلسه میشینی و خنده‌ها رو میشنوی و جوکار رو میشنوی و رابط رفقا رو میشنوی، فرق اساسی این سازمان به نظر من با هر سازمان سیاسی دیگه که میتونی تصورش کنی این جنبشه. آدم ها در یه محیط انسان‌های واقعی با شناخت واقعی از مسائل مهم در نشه. من الان دیگه یه موقع شاید خیلی نگران میشم تو کردستان حرف میزدم گفتم فیروز یه مثالی، یکی اون گفت رفیق حالا که جری تاکر اومده با ما بوریس کاگاریسی بین‌الملل رو درست کنه. یعنی فکر می‌کنم دنیا این محدوده به اون چیزی که تو روزنامه‌های ما میخونه، باورای اغراق شده ای از زندگی و حتی میکنه انترنسیال رو میتونیم دوری درست کنیم. بعد یاده باورم نمیشد وقتی توده یا فکر میکردم برای مثال خمینی قرار به کیانوری خوش و نخست وزیری بده، یه حده تو اون سازمان حزب توده که باید قاعدتا مارخورده افعی شده تر از هر کسی دیگه باشه، یه حده جوون بدبخت یه دادم واقعی فکر میکردن که قرار امام خمینی رفیق کیا رو خبر کنه و بهش حکم نخست وزیری بده. به این عموما موندن رفتن کشته شدن یا رفتن فراری شد بدبخت شد. تو این سازمان من چیزی که فکر می‌کنم ارزش داره روش تاکید کنیم و هر عضومون عضو جدید بعد اینو بفهمه که این یه فرقه نیست که عضوگیری میکنه. این آدمای واقعی با همه احساسات متنوع و واقعیشون و به زندگی‌های پر بعد مختلفشون یه کارشون همینه، مثلا انرژی میذارن چون علاقه دارن، کازشونه، امرشونه، میان این کارو میکنن و امیدوارن پیروز بشن. ولی اینطوری نیست که اگه پیروز نشن گروهی از مایوس شدگان و شکست خوردگان به جا میمونن از قضیه که زندگیشون تباه شد به خاطر این قضیه. من اینو میگم نرفته مشخصی به بحث امروزمون نداره، ولی میخوام بگم این روحیه تو ما یکی از نقاط قدرت اساسیمونه در مقایسه با سازمان‌ها و گروه‌های فرقه‌ای در مقابل شاخه‌های شبه مذهبی چپ که بعد 50 سال با همون قیافه واسطه کنار همون دانشکده اون روزنامه اینطوری میکنه. ولی هیچ وقتی بعد از میپرسی خب تو خوشبختی، تو سر حال؟ نه، از صبح تا شب داره همین کارو میکنه. اگه این روحیه داشته باشیم من از اون راندمان اونم خیلی بالاتره. من واسه این فهم میکنم ببینید یه واقعیت رو ما در نظر بگیریم. این حزب کسایی است عمدتا اینا که اینجا نشستن یه طیف سنی معینی دارن. این آدما مجبورن امرار معاش کنن، مجبورن خانواده های رو ساپورت کنن، مجبورن موظفان کار کنن. و وقتی ما میگیم باید کار یه ماه در یه هفته صورت بگیره با علم به این میگیم که آدمای واقعی با همه اون زندگی های چند بچیشون باید کار یه ماه رو تو یه هفته صورت بدن. جواب این مسئله فنا شدن در تشکیلات، فنا شدن در وظیفه سازمانی به نظر من نیست. جواب مسئله راوچاش رو یاد گرفتن، پروفشنالیسم، استفاده درست از امکانات دورور، سازمان دادن هر کسی که فکر میکنی خیلی میتونه به این کار برسونه، استفاده بهتری از امور بسیار از توان آدم ها، از توان خودت، کشف استعدادهای خودت، ایناست. هیچ کدوم اینا فراخوانای ما هیچ وقت به یه دوره ای از ایثار نباید بیانجامه. ما اصلا از هیچ کی ایثار نمیخوایم و نباید بخوایم، چه تو سطح بالا تو این سطح، چه تو سطح اعضا. و یه نفر که آدم طبیعی که عضو ما میشه به نظر فکر کنه که رفته توی جمع مدرن سر حال که قرار نیست انسانیتش رو دم در پارک کنه و بیا تو، قرار نیست لذت های زندگی رو دم در پارک کنه بیا تو، قرار نیست بیاد تو ریاضت بکشه، قرار تو بیاد تو خفت بکشه، دستور بشنوه یا هر چی. میخوام روی این، میخواستم روی این جنبش بگم چون ما به درجه که میریم و میگیم ما میتونیم و حزب کمونیست کاری قدرت به دست میگیره، اگه نتونه به همون درجه این تصویرها برمیگرده علیه این سازمان. میخوام موقع خوب چی سعیمونو کردیم بلند تو نسل دور ما اینطوری نشد، این میراث رو به جا گذاشتیم، این تجربه به بار آوردیم، داریم منتقل میکنیم به کسای دیگه که میخوام بکنه. راجب بحث امنیت، راجب بحث علنی شدن، من تا راجب خودم باشه فعلا قصد ندارم سخنرانی علنی بکنم یا برای مثال تو مجامع برم که مردم مثلا چیز بکنم. ممکنه قاچاقی برم تو جلسه یکی بشینم به بحث گوش کنم، دوست دارم برم مثلا راهکارگر جلسه میذاره تا سالن بشینم ببینم اینا چی میگن، نمیخوام بگم من فلانی ام، اون یه بحث دیگه است. ولی فعلا بحثم در حد عکس و توضیح دادن زندگیم اگه کسی ازم بخواد بدون. نمیخوام منصور حکمت و من فکر نمیکنم مسئله، من خودم مثال میذارم، این اسمو نمیخوام اصلا راجعش زیاد حرف زده بشه، نمیخوام یه شخصیت موهومی باشه، یه شخصیت معما آمیزی باشه برای جامعه. خب معلومه برای خیلی مواجه بزرگ شده، توی شهری متولد شده، یه مقدار معینی درس خونده، یه تعداد معینی بچه داره، یه هابی داره، یه زندگی داره، توجه مسائل میکنه. میخوام این دانسته باشه برای شخص، جنبه شخصیش برای خودم یه بود بیرون اومدن از یه شیزوفرنی از اصطلاح سیاسی اجتماعی داره که بالاخره من بتونم تو محیط دور و برم با کسایی که هستم، با اون آدمی که هستم ز باشم. من 5-6 تا شخصیت دارم الان، یکی با رئیس مدرسه بچه‌ام، یکی با مامور اداره پاس کنترل، یکی با صابخونه‌ام، یکی با خانواده‌ام، یکی با شماها، تازه دو سه تا با شما. نادر بهنامم بعد خودم یکی واقع علنیش. خب بگم اینو به این شیزوفرنی یه درجه باید خاتمه بدم برای ریلکس کردن خودم. مثلا اون جنبه فریشه. فکر می‌کنم اگه تو این تشکیلات ما چهره‌های واقعی و ملموس خودمون رو ببریم جلو دست مردم، نفوذمون چند برابر میشه. نه به خاطر خودمو نمیگم، اگه شما همه این کارو بکنید. و به نظر خطر امنیتی این دوز کار کمه. یعنی جمهوری اسلامی اون مقاله نیمروز اسم واقعی منو داده بود، دانشکده‌ای که من توش درس خوندم رو داده بود، سعی کرده با دادن اسم واقعی من اتهاماتش رو مستند کنه، اتهامات دروغینش رو مستند کنه، سمپاشیش رو مستند کنه. ولی اسم واقعی داره، میدونه اسم منو، هر وقت بخواد میتونه بره تو اموالی که بعد از از خونه ما در مراحل مختلف بردن نگاه کنه، آخرین عکسامو پیدا کنه. هر وقت بخواد میتونه این کارو بکنه. یعنی عکس من برای جمهوری اسلامی قابل چیز کردن تو 30 سال گذشته هم اصلا شکسته نشدم. دانش عکس بچگی من به شکلی بود. یعنی میخوام بگم عکس 30 سالگی من بیاره مثل 60 سالگی الان همین قیافه. درسته تیک عکسش نگران نمیکنه. کسی بعد از نظر عکس نگران باشه که هر روز توی فلورفال شغلی با یه کسایی که میتونن بگن آها محسن ابراهیمی همکار منه تو این شرکت و بیرونیه بره بگه. آره اگه همه خارجی باشن حتی اونم مهم نیست راستش زیاد. این یه درسته چیز داره، ولی من قصد ندارم توی همچین محیطی باشم. درسته عکسش ناراحت نمیکنه. ولی جنبه امنیت این مسئله برمیگرده به امکانات. برمیگرده به امکانات. اگه فرض کنیم رفیقی مجبورشه بره کار کنه برای زندگیش، خب واضحه توی محیطی با یه مردمی که تصادفا میتونه آدمای مختلف باشن سر و کار داره دیگه. فرض کن شما رفتی و شدی معلم یه جایی، یا فرض کن رفتی توی شرکتی شدی مثلا مسئول نتورک کامپیوتری اون شرکت، بالاخره با یه عده سر و کار داری. اگه این به خاطر کار هر روز مجبوری با یه عده سر و کار داشته باشی، واقعا این ریسک بالایی داره بفهمن کسی. این از یه طرف به نظرم ایجاب میکنه که یه کسایی که وضعشون خیلی حساسه و خیلی زیر ضربن مجبور نباشن توی همچین محیط های ضرر بشن. اگه آدرس خونت هم باشه، اگه محیط زندگی یا کشور زندگیت مخفی مونده باشه، یا اگه اطلاعات غلط راجع به تو انقدر زیاد باشه که پیدا کردن اطلاعات درست سخت باشه توش، اون وقت عکس تو بدی و تماس روزمره با محیط های ایرونی نداشته باشی، به نظرم زیاد خطرناک نیست. خطر اصلی کسایی که تو محیط زندگی روزمرهشون شناسایی بشن، این خطر اصلیه. از یه طرف دیگه فکر کنم جمهوری اسلامی همه ما رو تو هر روز که نمیخواد بکشه. یعنی مطمئنم برای مثال بچهای کانادا اگه علنی بشن خطری تهدیدشون نمیکنه. 99.9% فکر میکنم شخصیت اصلی تشکیلات کانادا اگه علنی بشن خطر بالفعل تهدیدشون نمیکنه. من اینطور فکر میکنم. آلمان خطر بیشتری هست. آلمان رژیم اسلامی فعاله. ولی رفتن و زدن یه کسایی تو کانادا و رسوندن خود به ایران کار آسونی نیست. اونی هم که رفت برادر رجبی رضا در آخرت بعد حساب میکرد که کی میرسه به فرودگاه، کی میرسه به سفارت. چون به این راحتی نیست که تو تورنتو رو کسی عملیات تروریستی بکنه. بسو کانترکت کیلینگ به معنی داره، پول بدن یکی بره یکی بزنه. ولی باید در نظر بگیری که طرف با چه طیفی از اپوزیسیون روبروئه و این خطر رو چه بخشی تقسیم میشه، رو چه طیفی تقسیم میشه. راجع به امنیت امثال خودم، هر چی بیشتر شماها علنی بشین، منصور حکمت شخصیت کمتر برجسته و آزاردهنده میشه براشون. اینم باید در نظر کمتر میگه خب چه فایده ای داره من اگه برم منصور میگه کسی مثل بقیه داره اینجا کار میکنه دیگه. مسعود رجوی در رابطه با مجاهدین شخصیت کلیدیه، یا میگن بدون این ادامه پیدا نمیکنه. ولی منصور حکمت میتونه اصلا همچین ایمیجی نداشته باشه. خب یکی از اکتیویستاشونه، یکی از بچهای قدیمیشونه، یا ایدئولوگشونه، یا خط بهشون میده. ولی از سر برداشتن این برعکس اینا رو میندازه به جون ما، ممکنه وارد فاز مسلحشون بکنه با ما، ممکنه دنیا رو بزنه رو سرشون. اگه این ترور ناموفق باشه که دیگه با آبرومون هزار یه چیز میاد جلوی این قضیه. فکر کنم علنی شدن روشن شدن اینکه ما مثلا ده ها رهبر داریم، ده ها آژیتاتور درجه یک داریم که حرف میزنن، کمیته مرکزی 25 نفر اینا عکساشون میخواد چیکار بکنه، حالا این امنیت تکی ما رو تو این جمعیت بیشتر میکنه. من تا نهایتا گفتم بس اساس امکانات. راجع اون سوالی که رفیق کردن راجع به اون اتحاد عمل با اون گروه ها، چرا این شپا به هر جور دیالوگی میگن اتحاد عمل؟ ما با اینا اتحاد عمل نکردیم. اون سازمانای شاخهای فدایی که دیدیم، ما با اینا دیدار کردیم و قرار بود روشون تاثیر بذاریم، یا لاقل از نظرات خودمون راجع به پیامدهای انتخاب خاتمی مطلعشون کنیم. به نظر من اشتباهی که کردیم اون که اسکیل کارمون مقیاس کارو کوچیک گرفتیم. بعد همه رو دعوت می‌کردیم، تروریستا رو دعوت می‌کردیم، هر کی تو خیابون به خودش گفته سازمان رو دعوت می‌کردیم، هیئتی از ما میرفت چیز می‌کرد. اشتباهی کردیم که دو قسمتشون کردیم. بعد همه رو توی سالن گنده جمع می‌کردیم، خوش آمد می‌گفتیم، یه دوست داشتن میان ادم دوست داشتن میان بهشون میگفتیم اوضاع اینطوریه. این اینکه میخوای خط مشی تو به یه سازمانه دیگه توضیح بدین اشکال نداشت. ما خراب کردیم برای اینکه توی برگزاریش خراب کردیم به نظر من، و یک چهار تا شاخه فرد. ولی اون اتحاد عمل نبود. اتحاد عمل وقتی که دو تا گروه میشینن میگن این کارو با هم بکن، ولی ما دیدار میکنیم و با هر کسی حاضریم دیدار کنیم. یکی ادب سیاسی حکم میکنه وقتی یکی با شما تماس میگیره میگه من یه حرفی با شما دارم، شما بگی بهش قرار بدی بیاد حرفتو بهش بزنه، نه آره نه چیزی. چه میدونی چی میخواد بگه؟ که نمیدونیم تا حرفی رو نشنیدیم. آدم با دشمن خودش دیدار میکنه، چی میخواد بگه؟ در نشه دیدار تا آدم نیستش. با این نکاتی بود که به نظر من رسید.